بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی اصحاب بزرگوار امام حسین شهدای کربلا که امشب توفیق یادآوری اسماء آن بزرگواران رو دارم به شرح زیر است. شهید سعید و بزرگوار جناب عبدالله ابن بشر خصعمی، عقبت ابن سهل جهنی، عمار ابن ابی سلامه دالائی، عامر ابن حسان ابن شریح تائی، عمر ابن جناده انصاری، عمر ابن زبیعه، عمر ابن عبدالله حمدانی جندعی، عمران ابن ابی کعب ابن حارس اشجعی، عمر ابن جندب حضرمی، عمر ابن خالد سیداوی، غارب ابن عبدالله دوئلی، قاسط ابن زهیر تقلبی، کرش ابن زهیر تقلبی، قاسم ابن حبیب عزدی، کنانت ابن عتیق تقلبی. درود و رضوان حضرت حق به ارواح این بزرگواران، درود و سلام پیامبر و آل پیامبر به ارواح مطهر این بزرگواران و به شادی ارواح این بزرگواران از ناحیه ما هم سه صلوات قرآن. در بیان عوامل قرب به سوی خدا بودیم، به ششمین عامل رسیدم. عامل ششم که باعث تقرب ما به سوی حضرت حقه، ادا و انجام دادن فرائض، واجبات و نوافل و مستحبات است. همین واجبات ما، بل گاهی شنیدم که افراد دنبال یک امر خارق العاده هستند، دنبال یک کار جدید هستند. شاید این هم نشأت میگیره از روحیه‌شون که مثلا میخوان متفاوت با دیگران باشن در عبادت. لذا از برخی از کسانی که نسخه میپیچن، نه نسخه داروخانه، نسخه های معنوی میپیچن، مثلا دنبال این هستن که یه دستور عجیب و غریب براشون صادر بشه. ولی برخی از بزرگان رو دیدم که میگن که آقا، به اون میزانی که بر تو واجب است عمل کن، به واجباتت عمل کن، نیاز نیست که کار خیلی خارق العاده انجام بدی، چون اصلا خود این واجبات رو انجام دادن کار خارق العاده است. منتها ما چون خیلی موازنه نداریم برای انجامش، مثلا به نظر اون خیلی عادیه. اگه مثلا به بنده بگن که یک ذکری بگو که مشکلات رو حل میکنه، من میگم مثلا صلوات بر محمد و آل محمد. اون آقا هم احترام من رو نگه میداره، میگه چشم کجا آقا حتما اینا باید مثلا. وقتی میره میگه بک آجی هم هیچی بارش نبود، سلوات که کاری نمیکن. حالا اگر من به این آدم میگفتم مثلا فرض بکنید که نصف شب برو در این بیابانهای اطراف تهران، ایشکی هم دور ورد نباشه، بیشین یه دایره دور خودت بکش و 1100 مرتبه مثلا بگو که فلان ذکر رو، یا حاج آقا حالیشه، یا حاج آقا حالیشه، بیابون دایره یک ذکرم مثلا فرض بفرمایید که نصف قرآن رو بخون. حالا اگه بگن نصف قرآن رو بخون که خیلی خوبه، در حالی که من میگم صلوات، میگه بارو با صلوات. حالا من یک چیز راجع به صلوات بهت بگم، در قیامت وقتی اعمال ما رو میسنجن دو تا سنجش وجود داره، یک سنجش توی میزانه، توی میزان سبک و سنگینی عمل رو میگیرن از سبک، و اما من ثقلت موازینه، اگر کسی ثقل میزان داشت اهل بهشته. خب پس من رفتم اولم دارم میسنجم، چیزی نیست. خب یعنی بیا برو دیگه. پیغمبر میفرمه من اونجا ایستادم، هر کسی در دوره زندگیش در عالم دنیا بر من درود فرستاده باشد و آل من درود فرستاده باشد، مواجه بشه با سبکی عمل، من از عمل خودم روش میذارم و این رو سنگین میکنم. یه دونه ذکر پیدا کن که این خصوصیت رو داشته باشه، ولو لا اله الا الله باشه. ذکر توحیدی هم این خصوصیت رو نداره، من حواسم جمع دارم چی میگم. ذکر صلوات رو کم نیست. اگه در دوره عمرت بیشترین صلوات رو بر پیغمبر فرستاده باشی، اونجا پیغمبر از عملش میذاره رو عمل تو و سنگینش بکنه. حالا تو از شالا، من میگم تو یه خود خودمونی میشم، اگه به من اجازه بدید میگم تو، و الا که باید بگم حضرات عالی با تمام القابتون که درود خدا بر شما مردمان مهربان و خوب، اگه اجازه بدید من میگم تو، و الا که من آدم بی‌ادبی نیستم، کلا اینجوری تربیتم نکردم. عرضم اینه، حالا از صبح که از خواب بلند میشی چی میشه تا شب 1000 تا صلوات برای تعجیل امام زمان بفرستی؟ 1000 تا صلوات نیم ساعت وقتتون نمیگیره. چی میشه 1000 تا صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستی؟ هم تعجیل هم سلامتی. چی میشه به ارواح 14 معصوم 100 تا برای پیغمبر، 100 تا برای امیرالمومنین، 100 تا برای حضرت زهرا، 100 تا برای امام حسن، 100 تا برای امام حسین تا برسی به امام زمان؟ چی میشه؟ میشه 3000 تا سر، 1400 تا اونجام، 2000 تا میشه 3400 تا سر. از شما بیشتر از یک ساعت و نیم وقت نمیگیره، اما قیامت قیامت میکنه. اولا باعث میشه که شما در شبان روز مرتبط با ارواح مطهره و پیشگاه مقدس امام اصل اسلام باشه. یه ارتباط بالاخره لازم دیگه، یه جایی باید باشه دیگه. در شبان روز مرتبط با امام زمان باش، که اگر یه روزی کار پیچ خورد خواستی بهش یه چیزی رو بندازی شرمنده نباشی، بگی آقا من هر وقت گرفتارم میام سراغت. خیلی هم چیزی پیچیده‌ای بهتون نگفتم، ذکری رو گفتم که پیغمبر فرمود اگر در قیامت آمدی میزانت سبک بود، کسی که بیشترین درود رو بر من و خاندان من فرستاده باشه من از عمل خودم میذارم. بنابراین انجام و فرائض و نوافل هر دوش مستند به دستورات خدا، پیغمبر، اهل بیت. در حدیث قدسی خود خدا می‌فرماید ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علی. بنده من به چیزی محبوبتر از واجبات به من تقرب پیدا نمی‌کنه. و انه لیتقرب الی بالنافله، و با انجام نوافل بندگان به من نزدیک میشن، حتی احبه، تا اونجایی که من عاشقشون میشم، حتی احبه فاذا احببت، زمانی که من عاشق اینها شدم، کنتو سمعه و بصره و لسانه و یده، من میشم دست و زبان و گوش و چشمش. این واسطه انجام فرائض و نوافله. یکی از نوافلی که وجود دارد تعقیبات نمازه. نوافل و تعقیبات نماز برادران دعا و ذکر آداب داره. من اینو میگم یه قدری که گاهی افراد با من مواجه میشن، وقتی هم نکنن که من آدم بی‌ادبی هستم، گاهی بیان با من صحبت میکنن، همین الان شاید بعضی از عزیزان با من صحبت کردن، گاهی هم با من سلام میکنن، من فقط دست تکون میدم. نه، خدا به هم زبان داده برای جواب دادن. ولی یکی از آداب ذکر این است که انسان وقتی داره ذکر رو میگه بهش حرف نزنه. برابری شما سلام میکنید، من سلام جواب نمیدم به خاطر اون ذکر که شکلش با هم نخوره. آداب ذکر اینه. این خلاف نمازه. در نماز شما میتونید واجب جواب بدید، اما در ذکر این حالت وجود نداره. ما تابع حکمی. توجه میفهمیش هست. اینو گفتم که وقتی دوستان وقتی گاهی به من سلام میکنن یا گاهی فرمایشی دارن من نمیتونم، دارم ذکرمو میگم. یکی از اموری که وجود داره تعقیباته. ائمه ما میفهمن تعقیبات نماز این خود نمازه، یعنی هر حکمی که اونجا داره اینم داره. اگه اونجا خوردن آشامیدن نیست اینجام نباید باشه، اگه اونجا حرف زدن نیست اینجام نباید باشه، اگه اونجا روبه قبله بودن شرطه اینجام باید باشه. این تعقیبات بخشیش تو کتاب شریف نهج مفاتیح الجنان آمده. تعقیبات مشترکه، تعقیبات مختصه. در تعقیبات مشترکه، حالا من مترصدم که انشاءالله یک جزوه رو در این زمینه تهیه بکنم و خیلی چیز خوبیه، بعضی از تعقیبات موجب میشه که نماز بره بالا. من که میدونم چی کارم که نمازم بیشتر از سقف مسجد نمیره بالا، ولی پیغمبر فرموده اینی که بخونی نمازت میره بالا. اینا رو بگردید پیدا بکنید از کتب معتبر، نه هر کسی هر چی بهتون میگه. ما میگه تعقیبات نماز این خود نمازه. مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه شریفه در تعقیبات مشترک نماز، اونجا که یادمه چون من در واقع نگاه میکردم برای همین کاری که خودم دارم انجام میدم، یادم میاد که مثلا ایشون 64 تعقیب بعد از نماز هر نمازی رو ذکر کرده. 64 تعقیب، بعضیاش آیاته، بعضیاش اذکاره، بعضیاش ادعیه است، بعضیاش سوره. این بدون نماز است. نوافل میشه اون نماز ها. این تعقیبات بدون نمازه. من نماز رو واسطه نکردم. برای نمازهای مشترک 52 تا یا 62، حالا تردید منه، 62 تا یا 52 تا تعقیب ذکر میکنه. بعد خود مرحوم مجلسی میفرما خریط فن روایت، کسی حریفش نمیشه، میگه مراد این نیست که شما هر 62 تا رو بگی بعد از هر نمازی. هر دفعه دو تاشو بگو، سه تاشو بگو، چهار تاشو بگو. مثلا بعد نماز صبح 1 تا 4 رو بگو، بعد نماز ظهر مثلا 5 تا 7 رو بگو. اینجوریست که ما رو بخوان همه سر سجاده برسونن، بشونن. اما با سجاده نشستن آدم جلو میره. یعنی سجاده نشستن هم باید جزء زندگی ما باشه. جناب آقای قرائتی مثال خوبی بزن، میگه هواپیما که میاد روی زمین همین درجا که وای نمیسی که، یه چند قدمی هم چی آقا راه میره، یعنی روی باند میره تا مثلا ترمز کنه. شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از معراج اومدی پایین، دوباره که رفتی سر کاسبی، خب یه خودم برو روی این باند را برو، یه خودم روی این باند را برو. حال منم اضافه کردم هواپیما وقتی هم بخواد پرواز بکنه قبلش هم یه خود باید چی آقا روی باند را بره. اومده توی حیات مسجد خیرات دارن میدن، خورما رو میخوره، بعد منم نمازم بستم، الله اکبر، ان الله مع الصابرین، اینجا مع الصابرین، بعد بودو 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 هنه این نرفته پایین یا رفته شیرینی تو فضای دهن مونده، الله اکبر، خب نماز باطل رفیقم. اگه شیرینی تو فضای دهنت مونده باشه به قدری که غالب باشه بر طعم دهانت، نماز باطل، بی برو برگر. یه خود رو زمین را برو، یه 4 تا آیهی بخون، یه 4 تا ذکری بگو، یه سورهی بخون، بعد بلند شو از آن بگو، اقامه بگو. اگه حضور قلب پیدا نکردی بگو این چه نمازی بود. راه حضور قلب پیدا کردن این از کار رو برم چرا بحثم اصلا به اینجا کشید. وقتی وضو بخوای بگیری میگن میخوای بری برای وضو گرفتن دعا داره، وقتی خودتو تو آینه میبینی دعا داره. اینا رو نگفتن کتاب پرشه، اینا رو گفتن تو یواش یواش قلبت چی بشه؟ آماده بشه. بعد وقتی برمیگردی به مصلا، یعنی به جای نمازت، میگن یه دور اگر نماز بخون و بعد اذان بگو، بعد اقامه بگو. خب اینا رو بگو، اگر سیمت وصل نشد دیگه باید یا چالکشی اساسی کرد، ولی وصل میشه. این فرق میکنه با این که لقمه تو دهنشه، ان الله مع الصابرین، چش ما وای میسیم تا شما برسید. ولی تش نمازی که منو ببره جلو نمیشه. حالا دیگه من اعظم کردم. عبادت که انجام فرائض و نوافله تلاشیست عاشقانه که برای جلب توجه معبود و کسب رضایت محبوب از ناحیه عابد صورت میگیره. من که بخوام بندگی کنم، بخوام به چشم خدا بیام، به چشم خدا بیام. یه موقع از خدا به همه ما علم داره، این هیچ فضیلتی برای من و تو نیست، چون خداوند به همه نظام هستی علم دارد. اما یه موقع است که من یه حرکتی کردم که به چشم خدا بیام، این عبادته، عبادتی که منو به چشم خدا میاره. وقت بزرگان میگن به این که باید از خدا ترسید. چرا؟ برای که یه اتفاق نیفته از چشم خدا بیفتم. قرار فهمید چرا خدا باید بترسی؟ ترس از جهنم مال کلاس اوله، که البته ما اونجا نیستیم، ما الان در دوران مهد کودکیم، چون اصلا جهنم هم نمیترسیم. یه عده‌ای که میخوان از جهنم بترسونن، یادش بخیر، من زهرای مارمزو صحبت میکردم در بین صلاتین مسجد، من قدری دین رو اونجوری که هست میگم، حالا نمیگم دیگران جوری دیگه، من اونجوری که هست میگم که یه خود مردم حواسشون جمع شه. من آیات عذاب رو میخوندم، جناب آقای انصاریان آیات رحمت رو. خب مردم با رحمت راحت‌تر کنار میان. بعد یک کسی میخواست تمجید بکنه، ان شاءالله که سلامت باشه، بعد میگفتش که فلانی مثلا فیلم هایی که آلفرد هیچکاک میسازه مثلا فرض کنید. نه، من آلفرد هیچکاک نیستم، من انذار دین رو دارم، چون بیشترین میزان در واقع معارف دین انذاره. من این بیشترین رو دارم میگم. وقت میگه چرا بترسی؟ میگه یکی از ترساش جهنمه، یکی از ترساشی که از چشم خدا بیفتم. نباید ترسی؟ خب عبادت باید عاشقانه باشه، باید عاشقانه باشه. چه لفظ عشق رو به کار میبری؟ در روایات 7 جا واژه عشق به کار رفته، بقیهش تو شعر و شاعریه. در روایات 7 جا به کار رفته، یک جاش اینجاست، اونم از ناحیه کی؟ از ناحیه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی. فرمودن افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. چطور تو عاشق چلو کبابی چقدر با کیف میخوری، عاشق نمازم که باشی با کیف به جا میاریش، مقدماتش و مؤخراتش و اسرارش و اذکارش و داره همه رو با توجه. بعد ادامه بده حضرت رسول که افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. فآنقها، او رو در آغوش میکشد. و احبها به قلبه، قلبن عبادت خدا رو دوست دارد. و باشرها به جسده، و جسدش یعنی پیکرش را پیوسته صرف عبادت میکند. و تفرق لها، اوقاتش رو وقف بندگی میکنه. حالا دیدی چرا امیرالمومنین 1000 رکعت نماز میخونه؟ چه عاشقه. حالا من به تو میگم بلافاصله میری حساب کتاب میکنی که 1000 رکعت اگر هر رکعتی 1 دقیقه طول بکشه، 1000 ضرب در 1 میشه 1000 دقیقه. درسته؟ بعد 1000 دقیقه رو تقسیم بر 60 میکنی، میگه جوی امیر رو این کارو میکرد. رفیق من، تو فقط گیر نماز علی هستی. ضربت علی یعنی یوم الخندق من افضل من عبادته چی؟ سقلین. یه دونه شمشیرش، نه جنگش، از عبادت سقلین تا روز قیامت برتره. مگه اون کار تونستی بکنی که این کار نمیتونی بکنی؟ مگه در اون روزه‌ای که گرفتن چند تا نون در راه خدا دادن؟ 5 نفر بودن، 5 تا نون دادن. تو 3 شب دادن 15 تا نون دادن. تو اون نون که طلا که نبوده که، ولی سوره نازل میشه. مگه تو انفاقت مثل انفاق علیه؟ جهادت مثل جهاد علیه که نمازت اینجا یهو میگی مثلا چی؟ بابا موندیم تا برسیم به اونا، موندیم تا برسیم به اونا. نه ماها، ما که کسی نیستیم، انبیا موندن تا برسن به اونا. پس بی خودی ضرب و تقسیم با خودت نکن. ضرب و تقسیم های این چنین در روال علی ابن ابی طالب وسوسه شیطان، تردید در این معنا نکن. یه انگشتر میده آیه نازل میشه. خودش رو وقف بندگی کرده، عاشق عبادت. روزی هم که از دار دنیا رفت در سحر 21 چشم مبارکش رو که باز کرد به طلوع فجر فرمود هیچ وقت تو طلوع نکردی مگر اینکه چشم علی باز بود. هیچ وقت طلوع نکردی مگر اینکه چشم علی باز بود. بله بله. وقت این آدم ها خصوصیتشون چیه؟ هو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا. اصلا براشون مهم نیست که دنیا چجوری میگذره، علا اسرن ام علا یسرن، به آسانی یا به سختی. یه روز حاکمه، یه روز زیدسته، اصلا براش مهم نیست. یه روز باش بیعت میکنه، یه روز بیعت رو میشکنه، اصلا براش مهم نیست. به اندازه که وقت داشته باشین در این چند شب آینده، یکی دو شب رو به این بحث اختصاص میدم که بقیه مباحث رو هم بگم. بخشی از انواع عبادت رو خدمت عزیزان بگم. اولین نوع عبادت انجام واجبات. قال رسول الله من اتى الله بما افترض الله علی، هر آن کس آنچرا که خداوند بر او واجب ساخته است به جا بیاورد، فهو من اعبد الناس، این آدم عابدترین بنده های خداست. میخوای با تقوا هم باشی، رسول دیگر، روایت دیگر رسول گرامی، اعمل به فرائض الله، به واجبات الهی عمل کن، تکن من اتقى الناس، تا از با تقوا ترین مردم باشی، تا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل جا متقین، تا قرآن به طول شما رو بیر بالا. پس میخوای با تقوا باشی، واجبات تو انجام بده. میخوای اعبد الناس باشی، واجبات تو انجام بده. منتها باید بشینی ببینی که تو در چه جایگاهی هستی، اونچه که برای تو واجب است و خدا از شما خواسته است چیست؟ اینجا واجبات شما دیگه. مردم چی هم من توقع دارن، خدا از من چی توقع داره؟ این عبادت فردیه. حالا عبادات اجتماعی اسلام رو من بیان بکنم که خیلی هم لازمه، چون بسیاری از ما سر سجاده هستیم، نماز میخونیم، اما اون کاری که باید بکنیم رو انجام نمیدیم. داستانش رو شنیدید، ولی خب تکرارش بد نیست. میگن یه بچه نشسته بود گریه میکرد، یه مردی هم یه ده پونزده تا نون دستش بود، رد شد، گفت آزاده چرا گریه میکنی؟ گفت گشنمه. اینم شروع کرد بغل دستش گریه کردن. خب یه بچه داره گریه میکنه، یه پیر مردم داره گریه میکنه، خب برای مردم سوال، آقا شما چرا گریه میکنی؟ میگی بچه گریه میکنه. گفت بچه چرا گریه میکنه؟ گفت گرسنه شد. گفت خب از این نون بهش بده. گفت نون که نه، ولی تا دلت بخواد گریه میکنم. این یعنی که من واجبات اجتماعی ما نمیشناسم، ولی تا دلت بخواد میرم زیارت امام حسین. تا دلت بخواد، یه زمانی ارزون بود، سفر خارجی خیلی ارزونی بود، عمره، میرم عمره. تا دلت بخواد من مسجد گلدسته درست میکنم. آره رفیق من 2700 تا مسجد تو تهرانه که 2000 تاش تعطیله، دیگه وقت مسجد درست کردن تموم شده، مسجدی درست کنید. آره. یعنی وظیفه اجتماعیشو نمیشناسه. این بزرگترین مشکلی است که بعضی از متمولین جامعه ما دارن متاسفانه. اونها کاری رو که دوست دارن انجام میدن، نه اون کاری را که باید. این چیز خطرناکیه. از واجبات دینی دفاع از برادر دینیته. قال رسول الله من رد عن ارز اخیه کان له حجابا من النار، کسی که از حیثیت برادر دینی خودش دفاع کنه، آبروی اون شخص رو بخره، همین دفاع باعث می شود که حجابی باشد، مانعی باشد از او در مقابل آتش جهنم. گاو، بله خیلی راحت مردم این حرفو میزنن، خیلی راحت این حرفو میزنن. ذکر خیرتون بود؟ یکی از دوستان ما بهش گفتن ذکر خیرتون بود، گفت دفاع کردین؟ دفاع نمی کنن، حلالیت می طلبن. این کار خیلی بده، دفاع کن. آقا من به فلانی سلام کردم، سلام هم جواب من تکبر داره، تکبر شاید نتوشون، شاید مثلا فرض کنید نشیده. دفاع کنید ولی تو ذهن خودتون، تا جایی که می شود فعل برادر دینی رو حمله بر مثبت کرد، حمله بر مثبت بکنید. دفاع از برادر دینی، دارن آبروی طرف رو میبرن، میان مثلا این حرفا چی؟ اینا نیست، اصلا به یه آدم چیزا نمیخوره دفاع میکنم، نمیذارم این حرف منعقد بشه. متاسفانه مردم ایران در ذهنشون غیبت رو میکنن حلالیت میتونن، فکر میکنن طرف درست میشه، درست نمیشه برادر. یک، تلاش برای برآورده کردن احتیاجات دیگران. قال صادق علیه السلام من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. اگر کسی مترصد باشه، نه اینکه انجامش بده، مترصد باشه اقدام بکنه احتیاج و نیاز برادرش رو برطرف بکنه، خدا تدبیرش را گونه ای قرار میداند که احتیاجات او برطرف بشه. نه واجبه کسی که خدا تو کارش وارد میشه، افسار زندگیشو میگیره دستش، کسی است که در واقع به احتیاجات برادران دینیش توجه میکنه. من میدونم امروزه ارزاق عمومی تهیهش سخته و میدانم که همسایه بزرگوار ما بازنشسته و حقوقش خیلی که باشه مثلا چند میلیونه و این چند میلیون بخشیش ناجوان مردانه بابت اجاره میره، بخشیش بابت آب و برق و ناجوان مردانه نیست، بالاخره میره دیگه. بعد این بخواد مثلا با یه میلیون سه سر آیله رو چجوری اداره کنه؟ من میفهمم ولی کاری نمی کنم، ولی کاری نمی کنم. البته دولت ها هم تا حالا نشون دادن که تنها کاری رو که تو این زمینه میکنن شماره کارت میدن که به این شماره حساب پولو بیریزید، ما مترصد نیست مشکل رو حل کنیم. تا حالاش که این بوده، انشاءالله که از این بعدش نباشه. ولی من کاری ندارم دولت مردان بخوان وارد این کار بشن یا نشن، اونا وظایف خودشون رو باید انجام بدن، اگر انجام بدن قیامت باید جواب بدن. اما من و تو هم اگه وظیفمون رو انجام دادیم باید قیامت جواب بدیم. حالا اونا که نمیتونن همسایه من پیدا بکنن که، ولی من کی میتونم همسایه من پیدا کنم که؟ من کی میدونه میده دختر شوهر میده که؟ بی توجه هم یعنی چی؟ میرم میگم آقا شأن من اینه که من یه ماشین گرون قیمت بخرم. کی گفته شأن تو اینه؟ حالا به فرض که شأنت هم این باشه، خب با این اوضاع و روزگار اقتصادی که یکی از گرسنگی بمیره یکی که ماشینش بلند باشه، خب من یه ماشین یه مدل پایین‌تر میشنم مشکل چهار نفر حل میکنم. خدا پدرت رو بیاموزه چقدر کار. سومین کاری که واجب است نسبت به جامعه انجام داره نافع بودن برای دیگرانه. آقا من باید برای تو، تو باید برای من، ما باید برای هم ضربه گیر باشیم، نه ضربه بزن. من باید ضربه ای که میخوان به تو بزنن رو جلوشو بگیرم. تو نسبت به برادر دیگه، اون یکی به برادر دیگه، اون یکی به جامعه، همه سینه ستب بکنیم در مقابل مخالفین همدیگه. ضربه گیر باش نه ضربه زن، دستگیر باش نه مچگیر. نافع باشیم برای هم دیگه. قال رسول الله الخلق عیال الله، آفریدگان مخلوق خدا سر سفره خدا. فأحب الخلق الی الله، محبوب ترین مخلوق نزد خدا، من نفع عیال الله، کسانی است که به این نون خورای خدا منفعت برسونه. و ادخل علی اهل بیت السرور، حزنشون از بین ببره، منفعت برسونه. فیقم چهارمین عبادت اجتماعی قد شناسی از همدیگه است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ زن آدم تو خونه کار میکنه، وظیفش که نیست قد شناسی ازش بکن. مرد آدم داره میره مثلا فرض کنید بیرون کار میکنه برای زن و بچه، ازش قد شناسی بکن. بچه تو نمره خوب آورده، ازش قد شناسی کن. همسایه تو برای تو خیرخواهی کرده، ازش قد شناسی کن. یک شاخه گل آورد برای حضرت سیدالشهدا، یک کنیز، حضرت او در راه خدا آزاد کرد. عده اونجا بودن و اینا اهل این نیستن که مثلا خیرخواهی بکنن. آب چی شد؟ آقا یه شاخه گل داده تو آزادش کردی، تناسب داره. فرمود کزا ادبن الله، خدا ما رو اینجوری تربیت کرده، یعنی خدا من اینجوری توقع داره. قد شناسی از پیشکسوتان، قدر شناسی از زیر دستان، قدر شناسی از والدین، قدر شناسی از فرزندان، قدر شناسی از عمرا، قدر شناسی از عمرا، نه تملق ها. تملق چماقی میشه بزن تو سرمون. قدر شناسی. حمایت از دیگران. المؤمن به منزلت البنیان، مؤمن برای مؤمن به منزله ساختمان است. یسد و از هو و ازا، بعض از اجزای ساختمان بعض دیگر رو نگه میداره. یعنی وقتی بخوای آجر رو هم نگه داری، زیرش چی قرار میدی آقا؟ سیمان. وقتی میخوان سقف و علم کنن، رو چی علم میکنن؟ رو دیوار. تو پشوانه باش برای برادر دینیت. اونجا سینه ستب میکردی نمیذاشتی ضربه بخوره، حالا نزا بخوره زمین، حالا نزا بخوره زمین، پشوانش باش. کارخونه زدی، اول بچه های فامیل تو ببر سر کار، بعد بچه مسلمان ها رو ببست سر کار. پشوانه باش. دستت به دهنت میرسه، خارزادت میخواد ازدواج کنه، نمیتونه خونه بخره، کمکش که خونه بخره. تو یه خونه بخر مثلا تو اینقدر قیمت، بعد بگو خورد خورد پولشو به من بده. پشوانه باشید برای هم دیگه. این عبادته. هموار کردن راه دیگران از وظایف ماست. قال رسول الله دخل عبد الجنه، یه بنده ای رو وارد بهش میکنم فقط به واسطه همین کار. به قصن من شوکن کان علا طریق المسلمین فعماتتن ان. دیده یه مقداری خار وسط راه کار مسلمان هست، اینو برش میداره. پیغمبر ما می فرماید این آدم راه را هموار کرده برای دیگران. کسی هم ندیده این خار و برداشته، فقط خدا دیده. فرماد به واسطه همین کار میره بهشت. دیدی گاهی اوقات آدم ها حرف میزنن مثلا یه چیزی رو بدنشون، روی لباسشونه، یه نخی مثلا، این نخو که برداری روایت داره میری بهشت. حالا لب طرف ماسیه، تو اصلا نمیگی بهش، این هم داره میگه تو. خب آقا شوکت طرف رو داشته باشید، حواس رو جمع بکنید. امیر علیه السلام میفرماید من رد عن المسلمین عادیت ماء او عادیت نار او عادیت عدو مقابر للمسلمین. هر کس جلوی آسیب رساندن آب یا آتش یا دشمن زورگو رو نسبت به مسلمان ها بگیرد، غفر الله له ذنبه، خدا گناهش رو بخشه. اینا کارهاییست که تکنیک زندگی مسلمونیه. اینقدر نری دنبالی که آقا هفت رمز تا موفقیت دار باش، چنی دار انجام بدی. ادخال سرور. قال رسول الله من سر مؤمنا فقد سرني، کسی که یک اهل ایمان را مسرور کند، خوشحال کنه، غم از دلش بزداید، من رو خوشحال کرده. و من سرني فقد سر الله، و کسی که من رو خوشحال کند، خدا را خوشنود کرده. خوشنود کردن، خوشحال کردن یک مؤمن فقط این نیست که براش جوک بگی. گاهی غم آدم ها طوریست که پای درد و دلش هم بشینی کفایت میکنه، میگه خدا پدرتو بیامرزه سبب شدم. گاهی آدم ها نیاز ندارن نصیحتشون بکنی، گاهی آدم ها نیاز ندارن مشاوره بهشون بدی، گاهی آدم ها نیاز دارن که درکشون کنی. خیلی کار ساده ایه که درکش کن. هی نه پر وسط حرفش اعصابش رو دوچندان خورد کن، درکش کن. این که رسم پیغمبر ماست، اذن خیر لکم، گوش خوبی بود. این عربا می اومدن داستانا شد میگردن گوش میکرد پیغمبر. بعد خدا تمجید میکنه میگه اذن خیر لکم، گوش خوبی برای اینا. گاهی گوش خوبی باشید برای درد زنت، حالا دلش هزار جا پره، تو گوش کن. بعد اون میگه، تو میگی اون گوش دعوا نمیگه میشه قنبات، نمیگه باید بره مشاوره. آخه مشاوره نمیخواد رفیق من، بعضی چیزا خیلی ساده است. بابا یه زمانی خیلی دور نیست جوان 19 ساله طراح جنگ بود، الان جوان 25 ساله بخواد زندگی تشکیل بده تنهایی نمیتونه، بگی برم مشاور. بابا یارو جنگ رو اداره میکرد، اونم بدون امکانات. هوش و استعداد این نسل ها که خیلی بیشتر از نسل ها گذشته است. که میگه تا نرین مشاور، اصلا همه چی شده مشاور، رشته دانشگاهی مشاور، زنگ گرفتن مشاور، حل اختلاف مشاور. پس کی میخوای اینو حرکتش بدی؟ اینی که خدا گذاشته تو نهاد انسان به نام عقل، کی میخوای از این اسم آکبند که قیمت چه بالا نمیبری که یه قطعی هم آدم فکر میکنه. البته یه جاهایی هم واقعا لازم آدم مشاوره بره، واقعا یه جاهایی هم لازم مشاوره بره. بخشش به دیگران، قال الصادق علیه السلام انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعیان ما این است و جز این نیست که به خصلت‌های شناخته میشن. یکیشو امام بیان میکنه، اصلا بقیه هم بیان نمیکنه. والبذل للاخوان، بخشش به برادران دینی، یه مالی رو میبخشه، میگه عزیزم تو جوونی، سربازیت هم رفتی، داری زن هم میگیری، دستت خالیه، بیا حالا یه 10-20 میلیون تومن ما به شما بدیم. نمیخواد کار مردم رو انجام بدی یا که بگی آقا مثلا در خونم شلوغ بشه، همین خیش و قوم تو، اطرافیان تو، یه سرمایه بهش بده کار بکنه، مشاوره بهش بده کار بکنه، یاد بگیره اقتصاد رو. خب الان که واقعا اگه بلد نباشی آش رو با جاش میبرن. بذل، بخشش. آقا من خیلی چیزا میدونم، دلم میخواد مستمع هم همونا رو بدونه. به همین دلیلی که یکی سخنرانی های من یه قدری زمانش طولانی میشه، یه قدری هم چی میشه آقا؟ جلساتش تعدادش طولانی میشه، چون من میخوام همه چیزو با جزئیات به شما بگم. میگم همون رو که یاد گرفتم شما یاد بگیرید، همونی که من یاد گرفتم شما یاد بگیرید. بذل، بخشیدن به مردم. یک دومین چیزی هست که مردم رو ببخشید. بالاخره یکی اشتباه کرده، یکی اشتباه کرده، میره شما عذرخواهی میکنه، نمیبخشه. آدم یه جاهایی نمیتونه ببخشه به خاطر اینکه ثمره لطمه ای که زده شده به این راحتی در واقع نباید بخشیده بشه، به خاطر اینکه ممکن است که طرف بگه خب ما با یه ببخشید حلش کردیم رفت، اون تنبیه نمیشه، باید قدری اون هم تنبیه بشه که دیگه مبادرت به کار نکنه. جایی بخشش لازم است که آدم بدونه که اگه بخشید دیگه طرف این کار تکرار نمیکنه. ولی اگه بخشش شما باعث بشود که دیگری باز هم مبادرت بکنه، فایده ای نداره. حال من بخشیدم یکی دیگه، پس این اثر تأدیبی نداره. تنها اثری که داره یکی دیگه از ناحیه شما که بخشیدید وارد جهنم نمیشه، حالا 100 نفر دیگر بهشون بده کار دیگه میدون جهنم. پس هم بخشش مال، هم بخشیدن چی؟ عذرخواهی. خصوصیت دیگری رو که باید رعایت کرد و عبادت اجتماعی با انصاف با دیگران عمل کردن، قال الصادق علیه السلام انصف الناس من نفسک، با مردم انصاف داشته باش، و واسه من مالک، و از مالت مواسات کن، و رزلهم بمار ترزال نفسک، و اون چرا برای خودت میپسندی برای اونها هم بپسند. این قاعده رو میگن قاعده زرین و طلایی اخلاق الهی. با مردم با انصاف رفتار کن، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، و مواسات داشته باش با مردم. رفتی میوه فروشی، به میوه فروشی بگه خودت برای ما بکش، اونم هر چی لهه برات بکش. خب رفیق من این انصاف نیست. میری داروخانه دارو میگیری، تو هم که نمیتونی بخونی، مستری، اونم هرچی تاریخ گذشته است بهت میده. رفیق من تو آدم بی‌انصافی هستی. این بی‌انصافی ها، این بی‌توجهی ها کاری میکنه که یه جایی سر سفرت میذاره، تردید نکن. و مواسات، مواسات مالی، مواسات مالی خیلی مسئله مهمیه در لسان اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. یک کسی آمد شرفیاب محضر حضرت صادق، حضرت کاظم علیه السلام شد. حضرت سؤال کردن ازش مواسات شما با برادران دینی تو چجوریه؟ با خوب مواسات داری؟ فکر کرد نمره 20ه. با خوب با هم مواسات داری؟ بعد حضرت بهش فرمود یعنی که یه لباس تو داری، یه لباس برادر دینیت، یه درهم تو داری، یه درهم برادر دینیت. گفت نه. فرمود چه پس مواساتی؟ مواسات یعنی که یکی من، یکی برادر دینی، یه درهم من، یه درهم برادر دینی. این مواسات. حالا طیف کمک به مردم و به نیازمند و محتاج در سایه حفظ کرامت انسانی طیف گسترده‌ای داره، ولی اون چی که اما میخوان مواساته. مواسات یعنی یکی من، یکی تو. نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. لذا نمیتونیم توقع داشته باشیم که امام عصر رو ببینیم. لا یمسه الا المطهرون. اونا رو درک نمی کنم مگر کسانی که در مقام تطهیر باشن. و دهمین، خیرخواه مردم باش. قال رسول الله انسک الناس نسکن. عبادت کننده ترین مردم شخصی است که انسه و انسه هم جبینا، خیرخواه ترین مردم باشد برای دیگران. خیرخواه. و اسلم هم قلبا لجمیع المسلمین، و دلپاک ترین مردم باشد برای دیگران. دل پاک باشد یعنی برای مردم نقشه نکشه، شیر پیده نداشته باشه، خورد شیشه نداشته باشه، با مردم اینجوری باشه، یعنی منافق نباشه. ضربه ای که جامعه ما داره میخوره از رفتار نفاق گونه جامعه ماست. نفاق بود که امیرالمومنین رو خونه نشین کرد. نفاق است که حضرت حجت ابن حسن نمیان. باید نفاق رو از بین برد. باید با مردم اینجوری بود. آقا پولداری، خدا رو شکر بهت مراجعه میکنه، میگه به من پول بده، نگو خبری نیست. بگو آقا من وضعم خوبه ولی به تو نمیدم. برای که وقتی میگی خبری نیست و اما به نعمت ربک فحدث رو انجام نمیدی، این رفتار منافقگونه است. من دیدم دیگه یه عده میگه آقا چه خبر، میگه هیچ خبری نیست بازار، یعنی که از من پول نخواهی. البته بعضی هم صادقانه بگن هیچ خبری نیست. آقا زیادشون هم میجوده آقا هیچ خبری نیست. خب اگه هیچ خبری نیست، خونه چند ده میلیاردی پس از کجا اومده؟ اگه بذره میکاری خب به ما بگو، ما بکاریم در بیاد. بگو آقا دارم، اما خب توفیق مثلا فرض کن انفاق ندارم. اون رفتار اول رفتار نفاقانه. چه سن برای مردم نقشه نکشیم، با مردم دلپاک باشیم، یعنی نفاق نداشته باشیم. اینم بگم و بقیهشم فردا، چون اینا مسئله مهمیه. این سکوت شما هم حکایت از اینه که با ما همدردید و اینا مهمه، واقعا مهمه. رأفت و مهربانی نسبت به جامعه، حتی اعصاب حیوانات. ان الله قال الباقر علیه السلام ان الله تبارک و تعالی یحب ابراء الکبد الحرا، خدا دوست داره سیراب کردن آدم تشنه جگر سوخته را. و من سقا کبدن حرا، و کسی که جگر تفتیده موجودی رو سیراب کرد، من بهیمتن از حیوانات، او غیرها و غیر حیوانات، از الله الله یوم لا زل الا زله، خدا او را در قیامت که هیچ سایه ای وجود ندارد زیر سایه خودش قرار بده. یعنی در روز قیامت کسی که به حیوان توجه کرده، رأفت و معرفت مهربانی نسبت بهش به خرج داده، زیر سایه رحمت خدا قرار میگیره، چه برسه به انسان ها. اینقدر ما این کار رو نکردیم که دیگران فکر میکنن که توجه به حیوانات کار اوناست فقط. آدم مجبور بشه یه بحث های مستقلی رو در توجه و نگاه اهل بیت نسبت به محیط زیست، چه در دوران جنگ و چه در دوران غیر جنگ، که منشور نگاه به محیط زیست، اعم از گیاهش، اعم از خاکش، اعم از حیوانش، چجوریه، چی به ما میگن؟ اقدر ما این حرفا رو نزدیم و همش گفتیم غیبت نکنید، فقط هم گفتیم غیبت نکنید. این تعالیم یاد مردم رفته. پیغمبر وارد مسجد شدن، یک شتری رو دیدن که روش بار بود و این شتربان این شتر رو ایستاده رفته تو مسجد. حذف بودن این شتربان، شتر مال کیه با بارش؟ اون آقا فلانی داره نماز میکنه. فرمود بهش بگید نمازش باطله، باید بره روز قیامت جواب این ایستادن بدون خاصیت رو جواب بده. برای چی تو حیوان رو با بار سنگین نگرش داشتی؟ اون نماز به درد نمیخوره. نماز در مقابل بیگاری کشیدن از یک حیوان میگه به درد نمیخوره. چه دین دقیقیه، چقدر دقیقه. حالا بس دیگه، امیدوارم که انشاءالله منشأ بشود که عامل بشیم نسبت به این مطالب. جامعه اگر پر از مهر و لطافت نشود تحملش سخته. بخش دیگری از عبادات میبونه که حالا عبادت فکری ایناست، حالا شاید فردای خود قدری راجبش صحبت بکنم و برخی دیگر از انواع عبادت رو خدمت عزیزه عرض بکنم.